بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه انفال توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
آمین رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فَكُلُوا مِمَّا عَلِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ الْأَسْرَىٰ إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. و این یرید و خیانت که فقط خانو الله من قبلو فامکن من هم و الله علیم حکیم. در پایان جنگ مسئله اسیرگیری مطرح است، لذا در پایان قصه بدر جریان اسیرگیری را بازگو فرمود. اسیر گرفتن در اسلام نظیر جنگ و گریز نصاب مخصوص ندارد. در جریان جنگ و گریز که کی جنگیدن واجب است، کی فرار جایز است، نصابهاش مشخص بود. فرمود قبلن این یکم منکم اشون صابرونه یغلبو، 20 نفر در برابر 200 نفر باید مقاومت میکردن، یک نفر در برابر 10 نفر باید مقاومت میکرد. الان خفف الله عنكم و علم ان فيكم ضعفا، یک نفر باید در برابر 2 نفر مقاومت کند. فرار از جنگ، فرار از زهر که گناه کبیره است، نصاب مشخصی دارد. ولی اسیرگیری نصاب رقمی مشخصی ندارد که اگر چند نفر را کشید از اون بعد می توانید اسیر بگیرید. معیار اسیرگیری استقرار حکومت و نظام اسلامی است و عدم امکان اونها برای توطئه بعدی. این معیار اسیرگیری است. و اگر حکومت اسلامی و نظام و ارتش اسلام به این قدرت نرسید که بتواند جایگاه خود را مستقر کند و مورد تاخت و تاز قرار نگیرد، چنین نظامی در هنگام نبرد حق اسیرگیری ندارد و رو در اون جبهه موقتا پیروز بشود. و اون چه که در آیه محل بحث آمد حتی یسکن فرعرض، یا آیه سوره 47 که اون سوره هم به عنوان سوره قتال گاهی نامیده می شود، اونجا آمده از حتی اذا اسقن تموهم، که ظهور اون در اسخان قتلا بیش از ظهور این آیه است، زیرا این آیه فرمود حتی یسخن فی الارض، سخین بکند، مستحکم بکند حکم و امر خود را در زمین. یا نه، حتی یسخن خون اون مقتولها در ارض. ظهور اون آیه در اسخان قتلا بیش از ظهور این آیه است در اسخان قتلا. سخین یعنی غلیظ، در قبال رقیق. معیار آن است که این حکومت مستقر بشود، که اگر اسیر نگیرند و این اسرا را مثلا بعد آزاد بکنند در مقابل فدیه و مانند آن، مشکلی برای نظام اسلامی پیش نمی آید. پس معیار قدرت نظام و استحکام نظام از یک سو و ضعف نظام از سوی دیگر است. ممکن است چنین حدی در اوائل امر پدید بیاید، ممکن است در اواسط امر پدید بیاید، ممکن است در اواخر امر پدید بیاید. وقتی نظام اسلامی مستحکم و مستقر شد، چه اگر اینها کشته نشدند و آزاد و زنده موندند، دیگر قدرت توطئه ندارند، اسیر گرفتن جایز است، اونگاه فاما منن بعدو و اما فدا. ولی ما اونم یکی از شؤون احکام جنگ است، اون به اختیار ولی مسلمین با مشورت حوزه اسلامی واگذار کردن. اینا مخیرن بین من، بین فدا، بین استرقاق. ممکن است که حکومت اسلامی با بعضی از حکومت‌ها یه پیمان بین‌المللی بندن که در جنگ کسی رو استرقاق نکنن، گرچه اونچه که الان در اردوگاه‌های اسرا هست به مراتب بدتر از استرقاق صدر اسلام است. ولی منظور آن است که اسیر گرفتن و آزاد کردن، حالا یا در قبال فدیه یا رایگان، این وقتی است که اون نظام مقتدر باشد. گاهی ممکن است نظام اسلامی در اوائل به قدرت رسیده است، از اون بعد هر گونه اسیرگیری هم جایز است. آزادسازی اسیر یا رایگان است یا در قبال فدیه، اون مربوط به خصوصیت اسیر از یک سو و صلاحیت مسلمین از سوی دیگر است. گاهی ممکن است این حالت در اثنای حکومت باشد، گاهی در اواخر حکومت. این که در آیات قبل فرمود و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم، اگر چنین ارتش قدرتمند و نیروی نظامی مقتدری برای حکومت اسلامی متشکل شکل گرفت، ممکن است در همون اوائل اسیر بگیرند، جایز باشد. چرا؟ چون یسخن فر ارض شده است، لازم نیست قتلا خونشون زمین را سخین و غلیظ بکند. عمده اسخان حکم اسلام و نفوذ امر اسلام است. پس از این که فرمود و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله، چون این امر امتثال نشد و عدم امتثالش هم یه مقدار در اثر قلت مسلمین بود، یه مقدار در اثر نفوذ منافقین. منافقین رقمشون کم نبود. منافقین بل الذین فی قلوبهم مرض بل مرجفون فی المدینه، این باندها نمی گذاشتن که ارتش اسلام قوی بشود به طوری که ترهبون به عدو الله و عدوکم. ولی اگر اونها می گذاشتن به این ارتش مقتدر بود، در همون اوائل جنگ هم می توانست اسیر بگیرد. غرض آن است که مسئله اسیر گرفتن نظیر مسئله فرار از جبهه نصاب مشخص ندارد. فرار از جبهه گناه کبیر است. در اوائل نصابش این بود یک نفر در برابر ده نفر باید مقاومت می کرد و فرار گناه کبیره بود. اگر دشمنا بیش از ده برابر بودن فرار جایز بود. در اواخر فهمود که و علم ان فیکم ضعفا، نصاب جواز فرار از جنگ آن است که اگر عدد مهاجمین بیش از دو برابر باشد جایز، فرار جایز است. ولی اگر عدد اونها کمتر از دو برابر باشد یا معادل دو برابر باشد فرار جایز نیست. البته این در صورتی که کار به دفاع نرسد، چون در دفاع حد و مرزی ندارد، چون که گروه خاصی هم مأمور به دفاع نیستند. در جهادها زنها و سالمندان و غیر مکلفین مستثنایند، و در دفاع هر انسانی که مقتدر باشد، خواه سالمند، خواه نوسال، خواه مکلف، خواه غیر مکلف، عقلا بر او لازم است و شارع مقدس هم به طبق این الزام کرده است که از خود دفاع بکند. بنابراین اسخان عبارت از قدرت و استحکام و اون حکومت است و اعدوا لهم ما استطعتم هم شاهد خوبی است. پس ممکن است گاهی در اوائل امر اسیرگیری جایز باشد، گاهی هم ممکن است تا اواخر جایز نباشد، برای اینکه هنوز ترهبون بهی عدو بالله حاصل نشده، هنوز یسخن فی الارض حاصل نشده به ماننده. اونایی هم که پیشنهاد گرفتن فدا دادن همین بود که ما با قدرت مالی بیت المالمون را تقویت بکنیم و ارتشمون تقویت بکنیم، ولی اگر اینها برگردن و توطئه کنن دوباره تهاجم بکنن و همه بساط اسلام و مسلمین را از بین ببرن دیگه مصلحت نیست. بنابراین باید اون ولی مسلمین با مشورت مسلمان های کارشناس بررسی کنند که آیا این حکومت اسخانه فلعرض شده کرده است یا نه. اون عید دوله ها مصرفت و من قوتن و من رواس الخیل ترهه بیونه بهی عدوالله ارهاب شده است یا نه. الان دشمن می ترسد حمله بکند یا نه. اگر به این حد رسید بله اسیر گرفتن جایز است. همون اسخانه فی الارض باشد کافی است، یعنی این نظام مستحکم شد. از این استحکام نظام در اون آیه قبل به صورت ترهبونه بهی عدو الله یاد کرده است، چون اگر نظام مستقر نباشد که مردم از ارتشش رهبت و حراسی ندارند. نه، دلیل احتمالاً دلیل بر خیانت است که همین آیه و این یورید و خیانتی که فقط قانون الله ناظر به همان است که فرمود اگر اینا میخوان مکر کنند که فعلا مالی بدن و آزاد بشن و دوباره برن توطئه کنند، و این یورید و خیانتی که فقط قانون الله من قبلو فامکن منهم، پس احتمال خیانت هست. خب مسئله بعدی آن است که این کار چون حساب نظام اسلامی در بین است به قدری سخت است که ذات اقدس اله این اصحاب را تهدید کرد، بدون اینکه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در این تهدید مشمول این تهدید باشد به هیچ وجه. شما لولا کتاب من الله سبق لمستکم فی ما اخذتم عذاب العظیم. چرا شما بدون اذن و مشورت چمچه کار را کردید؟ که وجوه بازگو شده هر کدام می توانست فی الجمله این مکتوب الهی را بیان کند. از اینکه فرمود فکروم ما غنمتم، این امر اگر ابتداعا نازل می شد می شد امر اباحه، ولی چون قبلا مسئله غنیمت را بازگو فرمود این کلو برای اباحه نیست، اباحه محض نیست، امتنان را هم به همراه دارد. فما چون اون کتاب الهی، اون حکم الهی شما را از مساس عذاب رهایی بخشید و مورد تعذیب خدا قرار نمیگیرید، خدای سبحان بر شما منت نهاد و بهره برداری از این غنایم را تجویز کرد. پس این امر گذشته از اینکه اباحه و ترخیص را به همراه دارد، ضمناً مفید امتنانم هست، یه امر اباحه محض نیست، چون قبلاً مسئله حلیت غنائم تر شده بود. مطلع بعدی آن است که همونطوری که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل کنایه از مطلق تصرف است، این کلو هم مطلق تصرف را میفهماند. در تعبیرات عرفی ما هم این است که میگوییم این فلون شخص مال مردم را خورد، یعنی در مال مردم تصرف میکند. اگر اون مال خوراکی است او را میخورد، و اگر پوشاکی است میپوشد، و اگر مسکن است در اونجا سکونت میکند، و اگر فرش است روی او مینشیند. ما نسبت به مسکن و فرش و پوشاک هم میگوییم مال مردم را خورد، یعنی با مال حرام برخورد کرد. اون لا تأکلوا اموالکم هم به معنای برخورد نکردن است، این کلو هم به معنی برخورد کردن است، یعنی با این غنیمت برخورد کنید. اگر فرش است می توانید او بنشینید، و اگر خوراکی است می توانید میل کنید. پس این اکل عبارت از مطلق تصرف است. مطلب دیگر این است که چون معروف بین اهل سنت این است که اون غنیمت جنگی که خمس دارد همان است که انسان در میدان نبرد از مال مشرکین میگیرد، اون جزء غنایم هست که ما از او به عنوان غنایم جنگی یاد میکنیم و اون هم متعلق خمس است. بعلم انما غنمتم من شیئن فان لله خمسه. قهرن اون چرا که از آزاد کردن اسرا دریافت میکنن این به اصطلاح اونها غنیمت فقهی و متعلق خمس نخواهد بود، به اصطلاح برخی از اهل تفسیر غنیمت لغوی است. لکن طبق روایات اهل بیت علیهم السلام که منظور از علم انما غنمتم مطلق درآمد است و گرچه موردش غنیمت جنگی است ولی مورد مخصص اطلاق یا مقید اطلاق یا مخصص عموم آیه نیست، هر گونه درآمدی متعلق خمس است، خواه درآمد کسبی باشد، خواه درآمدهای جنگی باشد، خواه سایر غنیمت ها. پس این غنیمتی فرمود فکرون به ما غنمتهم هم میتواند اصطلاح فقهی باشد. اینطور نیست که این اصطلاح معنای لغوی است به اون آیه و علمان ما غنمتهم به اصطلاح فقهی. به برکت صحیح زراره و سایر روایاتی که ائمه علیهم السلام افاده فرمودند و در ذیل این آیه آمده است، مطلق درآمد متعلق خمس است و جز غنیمت هست مگر جریان میراث و امثال ذالک یا هبه اندک که از تعلق خمس آزاد است. اینجا هم به عنوان درآمد متعلق خمس خواهد بود، بالاخره این همه درآمدی است برای کسی که اسیر گرفته است. فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا و در این کار تقوای خدا را فراموش نکنید، ان الله غفور رحیم که اشاره شد. اما کریمه یا ایها النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرا، برخی ها گفتن این مخصوص عباس عموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است چون در این زمینه نازل شده. پاسخش آن است که معیار عموم وارد است نه خصوص مورد، اطلاق وارد است نه مقید بودن مورد. مورد اگر مقید است یعنی عباس بود یا خاص است که عباس بود، این آیه عام است، ضمایر فراوانی در این آیه است که نشانه تعمیم اوست. قل یا یعنی قل لمن فی ایدی کم، چون عباس که دست همه نبود، کسی که او را اسیر کرده بود عباس تحت ید اون شخص بود. یا مثلا اما ایدی کم نبود، من الاسرا و اسرا جمع است، ان یعلم الله فی قلوبکم جمع است، خیران یوت کم اونم جمع است، مما اخذ من کم اونم جمع است، و یغفر لکم اونم جمع است. بنابراین طبق این پنج شیش امری که مفید عموم است باید به عموم وارد استدلال کرد نه خصوصیت مورد. پس اگر هم سبب نزول جریان عباس عموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشد، آیه چون عام است مطلق اسرار میگه، اسیرها رو میگه. مطلب دیگر اون است که این کلمه خیر تکرار شده، سرش آن است که فرمود ان یعلم الله فی قلوبکم خیرا، که این خیر عبارت از ایمان است، توبه است، پرهیز از تهاجم علیه نظام اسلامی و مانند آن. خیر نسبی نیست، این چنین نیست که اون چرا که قبلا در دل داشتید اون خوب بود ولی این بهتر است. خیر یعنی بهتر که افل تفضیل باشه، این یه خیر تعیینی است نه تفضیلی، چون اون چرا در دل داشتید شر بود، قبلا در دل شرک داشتید که شر بود، ظلم داشتید که شر بود، تهاجم علیه اسلام رو در ذهن می پروروندید که شر بود و مانند. الان اگر با توبه همه اینها برگشت، این می شود خیر نفسی نه خیر نسبی، میشه افعال تعیین نه تفضیل، یعنی این خیر است قبلا شر بود. یعنی یعلم الله فی قلوبکم خیرا، که یکی از مصادیق خیر هم توبه از تعرض نسبت به نظام اسلامی است، و دیگه قصد تهاجم نداری، یعتکم خیرن مما افز منکم، اون خیر مطلق است، این خیر مقیس، این خیر تفضیلی، یعنی اون چرا که از شما گرفتن به عنوان مال خب محبوب شماست، از مال به عنوان خیر یاد شده است. این ترک خیرن الوسیه، خیر مصداقش مال است. در آیه گفتن انسان لحب الخیر لشدید، یکی از مصادیق خیر هم مال است که انسان خیلی مال رو خیلی دوست دارد. نظیر تحبون المال حبا جما، چون اون مالی که شما در قبال آزاد شدن میپردازید پیش شما خیر است، ما بهتر از این مال به شما بدیم. گفتن جریان غنایم بحرین که آمده است، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم وضو گرفتن برای خوندن نماز ظهر، قبل از خوندن نماز این غنایم توزیع کردن. به عباس فرمودن ردای سپهن کن، از این غنایم هم سهم تو محفوظ است. بعد هم فرمود اون مقداری که تو در جنگ بعد دادی و آزاد شدی، این غنیمت خیلی بهتر از آن است، بیشتر از آن است، مبارکت تر از آن است. لذا این خیر دوم غیر از خیر اول است. مؤمن هم استعمال شده است. خیر نسبی است یک، و خیر از مال است دو. اما اون خیر اول خیر نفسی است یک، و خیر از اون عقاید و آراء و افکار و اعمال گذشته است که همه اونها شر بود. این یعلم الله فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم. مطلب دیگر این است که این یعلم الله که شرط است، معناش حدوث علم واجب نیست که اگر خدا بداند، یعنی برمیشه قبلا خدا نمیدونست بعد بداند، اینطور نیست. علم ازلی ذات اقدس اله که ثابت است، لایتغیر، او میداند که چه شخصی در چه حالتی توبه میکند، چه شخصی بر میگردد، چه شخصی بر نمیگردد، همه جریان را در ازل میداند. اما این علم فعلی که همراه با آزمون است، علم صفت فعل خدا نه صفت ذات خدا، این میتواند حادث باشد. لکه این آیه دلیل بر حدوث علم نیست، آیه شرط است. مگر اگر خدا بداند در دلتون خیر است، خب علمش ممکنه قبل باشد. یعنی اگر خدای سبحان میدانست که در دل شما خیر است، بیشتر از اون چرا که از شما گرفته شد به شما عطا میکردن. نه فعل مضارع بودن، نه با این شرطیه بودن، هیچ کدام دلیل بر حدوث علم واجب تعالی نیست. این یعلم الله فی قلوبکم خیرن یعتکم خیرم مما اخذ منکم و یغفر لکم و الله غفور رحیم. در جریان خیانت، این سومین حکم از احکام معاهداتی است که بین مسلمین و مشرکین برقرار می شود. در اون حکم های قبلی فرمود به این که اگر اینها با شما تعهد کردند و معاهده را امضا کردید، لکن نشانه های نقض عهد ظاهر شده است و شما می ترسید اینا دفعتا حمله کنن، غافلگیرانه بتازن، خب شما هم این تعهد را به طرف اینها نقض کنید، به این طرف اینها بیفکنید و بگوید ما معاهده نداریم با هم. این همون آیه 58 سوره بارک انفال بود که این آیه قبلا بحث شد. و اما تخافن من قوم خیانتن فن بز الهم علا سوا، که نشانه های نقض عهد ظاهر شده است. این یه پیمانی بود که حکمش مشخص است. در آیه 61 همین سوره انفال فبود اگه اینها خواهان صلح و سازشن، شما را این پیشنهاد رد نکنید، این معاهده را امضا بکنید. در اینجا امارات خلاف ظاهر نشده، نشانه ترک صلح و نشانه مخاصمه ظاهر نشده، صلح را دم امضا میکنه. در جریان آزاد سازی اسرا هیچ نشانه ای از اینکه اینا قصد توطئه دارن ظاهر نشده. فرمود اگر اینا بخواهند بعد از آزاد شدن خیانت کنند، دوباره توطئه کنند و حمله کنند، همون ذات اقدس الهی که بار اول شما را بر اونها متمکن کرده است و اونها را تحت تمکن و قهر شما در آورد، بعدم در میارد. و این یرید و خیانتک فقط خان الله من قبلو فامکن منه. نه و این یریدو یعنی و این تخافو ان یخدعو که یختانو که نونکه بماننده آن یختانو که بماننده آن. اگر می ترسید که اونا خیانت کنن عیب نداره، نه در صورتی که انسان نشانه های خیانت را ببیند حق ندارد اقدام بکند این را آزاد بکند. پس این سه هوش در سه مقطع با سه موضوع همراه است. یکی این که فرمود به این به اما تخافن من قوم خیانتن فن بزن به این الاسبا، یکی این که به این جنهول سلم فجنهله ها، یکی این که هیچ کدام از اینها امارات خیانت در اینها ظاهر نیست و شما هم خوف معقول مقبول ندارید، فقط به واقع موکول میکنید، میگید اگر واقعا اینا قصد خیانت داشتن چی؟ در چنین فضای فهمد اگر واقعا قصد خیانت داشتن دوباره ذات اقدس اله شما را به اینا مسلط میکند، نشانش این است که قبلا اینا خائن بودن، خدا شما را به اینا مسلط کرده، الان همینطور است. و این یرید و خیانتک فقط خان الله من قبل فامکن منهم والله علیم حکیم. باز میدوند این که در چه وقتی اینا خیانت بکنن و در چه وقتی حکیمانه اینها را در بند بکشن. والحمدلله.